نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 26 فروردین برابر با 15 آوریل 2017 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، نگران نباشین. مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرد. اینجا در استودیو همکارم مهرداد قاسم‌فر با ماست. از این خبرها برای شما بیشتر میگه مهرداد.
سپاسگزارم از تو رضا و سلام میکنم به شنوندگان این برنامه نیمه شب. صدها تن برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا تا پایان روز جمعه 1045 نفر برای شرکت در این انتخابات اعلام داوطلبی کردند. از این تعداد تنها 14 تن دارای سوابق اجرایی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی اند و مابقی متشکل از شهروندانی ناشناخته. حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، مصطفی میرسلیم، ابراهیم رئیسی و علیرضا زاکانی از جمله افراد شناخته شده عرصه سیاست در ایرانند که تا روز جمعه نام خود را ثبت کردند. پیش بینی می شود این تعداد تا پایان روز شنبه، پنجمین و آخرین روز ثبت نام داوطلبان، باز هم افزایش یابد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 29 اردیبهشت 1396 برگزار خواهد شد. مولوی فضل الرحمن کوهیه، امام جمعه اهل سنت پشامک در استان سیستان و بلوچستان، بعد از 9 روز بازداشت با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. دادستان زاهدان روز جمعه 25 فروردین با اعلام این خبر افزود که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد. علی موحدی را در این حال گفته این روحانی اهل سنت در ماهای اخیر همباره به گفته او سخنان تندی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بیان کرده است. بر اساس آنچه که پیش از این وبسایت کمپین فعالان بلوچ از مولوی کوهی منتشر کرده، او با انتقاد از علمای اهل سنت که از طریق سپاه پاسداران برای دیدار از وضعیت سوریه به این کشور سفر می کنند، آنها را به جای عالم ظالم خوانده است. در پی بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، تعدادی از روحانیون اهل سنت و برخی از مردم شهرستان سرباز و اطرافان به این بازداشت اعتراض کردند. حسن روحانی در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر شد و نام نویسی کرد. به گزارش ایسنا، آقای روحانی بعد از نام نویسی، حفظ برجام را یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و سیاسی برشمرد و گفت احیای اخلاق با حقوق شهروندی و گردش آزاد اطلاعات امکان پذیر است. حسن روحانی در پایان سخنان خود از عموم مردم دعوت کرد که در انتخابات شرکت کنند. نامزدهای رقیب حسن روحانی در این دوره بر عدم توفیق او در رفع مشکلات اقتصادی و نرمش بیش از حد در برابر قدرت‌های جهانی تاکید می‌کنند. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، میگوید دولت در مناظره میان نامزدهای ریاست جمهوری گوشایی از عملکرد محمود احمدی نژاد را برملا خواهد کرد. آقای انصاری میگوید دولت حسن روحانی برای آن که به آنچه سیاه نمایی خوانده متهم نشود، در طول 3 سال گذشته از خود خیشتنداری نشان داده است. وزارت دفاع افغانستان با صدور بیانیه‌ای گفت بمباران روز گذشته مواضع گروه داعش در شرق این کشور 36 کشته در میان ستیزجویان این گروه بر جای نهاده. مقام‌های نظامی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند بزرگترین بمب غیرهسته‌ای خود را بر روی مجموعه تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان انداختند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان با اشاره به تخریب پناهگاه‌های زیرزمینی و زاغ‌های مهمات در جریان این حمله آمده است که این بمباران هیچ تلفات غیر نظامی نداشته است. و بیش از 100 تن بر اثر آنفولانزای خوکی در 3 ماه نخست سال 2017 در ایالت مهاراشترا هند درگذشتند. به گزارش خبرگزاری رسمی هند PTI، این تعداد مرگ و میر بر اثر آنفولانزای خوکی نسبت به سال گذشته 4 برابر بیشتر بوده است. بیماری آنفولانزای خوکی همچون آنفولانزای مرغی بیماری مشترک میان انسان و حیوان است که بر اثر تماس با حیوان آلوده منتقل شده و میتواند کشنده باشد. بر اساس همین گزارش 190 نفر از بیماران مبتلا به آنفولانزای خوکی در ایالت مهاراشترا واقع در غرب هند بعد از بستری شدن سلامت خود را بازیافتند. رضا،
ممنونم از تو. مرشد قاسم‌فر بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم و ما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا یک روز مانده به پایان مهلت ثبت نام نامزدهای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری، رکورد تعداد ثبت نام کنندگان شکسته شد. حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم بالاخره ثبت نام کردند.
نظارت استصوابی شورای نگهبان مهمترین مانع هست برای برگزاری انتخابات آزاد، که متاسفانه با این ثبت نام فلهی داوطلبان به حاشیه رانده میشه.
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید دولت آمریکا میتواند سیاست‌های متفاوت از قبل را در قبال تهران در پیش بگیرد.
دولت آقای ترامپ در برابر بسیاری از کشورها مانند سوریه، کره شمالی و همچنین ایران به نظر میاد موضع سخت‌تری گرفته.
تنش میان آمریکا و کره شمالی با نزدیک شدن ناوگان دریایی آمریکا به شبه جزیره کره. کره شمالی میگوید آمریکا وضعیت را به سوی جنگ میبرد. کمتر از 48 ساعت دیگر همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه برگزار میشود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از طریق این رفراندوم خواهان تغییر سیستم حکومتی و اختیارات بیشتر به مقام ریاست جمهوری است.
در صورت کسب نتیجه مثبت در یک سال آینده دو انتخابات محلی و عمومی اتفاق خواهد افتاد، اما اگر نتیجه رفراندوم منفی باشه هیچ تغییری پیدا نخواهد شد و کشور به همین صورتی که هست ادامه خواهد داد.
نگاهی هم خواهیم داشت به بازتاب پرتاب بزرگترین بمب غیر اتمی آمریکا بر پناهگاه‌های گروه حکومت اسلامی در افغانستان. از نمایشگاه آثار گنجینه کهن ایران با قدمتی 9000 ساله در شهر بن آلمان خبر می‌گیریم. خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و البته پیام‌های تلفنی شما رو. همه اینها و بیشتر از اینها در 55 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها شنیدید چهارمین روز ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی و چند شخصیت سیاسی دیگر به پایان رسید. تا کنون بیش از 1000 نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردند. بشنویم جزئیات بیشتر رو از جمشید زند.
یک روز پیش از پایان مهلت ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس از جمله شخصیت‌هایی بودند که روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. از آقای رئیسی به عنوان رقیب اصلی حسن روحانی در این انتخابات نام برده می شود که مورد حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمناست. این جبهه زمستان سال گذشته برای ایجاد وحدت بین گروه های اصلی اصولگرایان و معرفی یک نامزد واحد تشکیل شد. حسن روحانی نیز که در 4 سال گذشته سکان ریاست جمهوری ایران را بر عهده داشت، از حمایت جناح‌های اصلاح طلب و برخی گروه‌های میانه رو برخوردار است. او روز جمعه پس از ثبت نام در انتخابات اعلام کرد که از امروز به بعد حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و سیاسی است.
از امروز به بعد حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی و داخلی و اقتصادی ملت ایران خواهد بود و هوهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، اونها نمی توانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند.
آقای روحانی همچنین تأکید کرد که امنیت ایران یکی از اهداف بزرگ دولت 11th بوده و به گفته او سایه شوم جنگ از کشور کنار رفته است. حسن روحانی در سخنرانی کوتاه خود در وزارت کشور افزایش رشد اقتصادی از منفی 7% به 7%، کاهش نرخ تورم از 40% به 7%، آمار اشتغال خالص بالای 630 هزار نفر در سال گذشته و فاصله گرفتن از رکود تورمی را از جمله موفقیت‌های دولت خود در حوزه اقتصاد اعلام کرد. حسن روحانی در حالی بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است که در هفته‌های گذشته امامان جمعه و چهره‌های اصولگرا شدیداً از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده‌اند و رهبر جمهوری اسلامی نیز اسفند ماه سال گذشته و فروردین امسال ضمن انتقاد از عملکرد دولت درباره درست بودن آمار بهبود وضعیت اقتصادی ابراز تردید کرد. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی در سخنرانی که در وزارت کشور داشت گفت که نماینده هیچ جناح خاصی نیست.
ما خودمونو منحصر به یک مجموعه خاص، عنوانی خاص یا جریان سیاسی خاص حتما نمیبینیم. ما و بنده عنوان یه طلبه از مردم، با مردم و در مردم خواهم بود.
این در حالی است که آقای رئیسی در نشست روز 17 فروردین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بالاترین رأی را در بین نامزدهای اولیه این گروه کسب کرده بود. گروه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام کرده که ثبت نام 4 نامزد اولیه دیگر این گروه، یعنی محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، مهرداد بزرگباش و حمیدرضا حاجی بابایی، در انتخابات منعی ندارد و این گروه پس از مناظره ها و سخنرانی ها نامزد نهایی خود را انتخاب خواهد کرد. در روز جمعه و روزهای گذشته شخصیت‌های دیگری مانند علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای سابق مجلس، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوریش، مصطفی میرسلیم، وزیر سابق ارشاد و نامزد حزب مؤتلفه اسلامی، محمد قرضی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و اعظم طالقانی، فرزند آیت الله طالقانی و از چهره‌های شناخته شده نیروهای ملی مذهبی برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند. در این میان نامزدی محمود احمدی نژاد که برخلاف توصیه سابق رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، با واکنش منفی بیشتر اصولگرایان روبرو شده است. ثبت نام از داوطلبان 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز سه‌شنبه 22 فروردین آغاز شد و تا روز شنبه 26 فروردین ادامه خواهد یافت. تا کنون بیش از 1000 نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کرده اند.
جمشید زند گزارش می‌داد ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد تعداد بالای ثبت نام افراد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و همینطور ثبت نام حسن روحانی و ابراهیم رئیسی. از او در ابتدا پرسیدم که علت بالا بودن تعداد افرادی که ثبت نام کردن چه هست. مرتضی کاظمیان:
با دشواری میشه در مورد این افرادی که ثبت نام کردن یک نظر واحد و یک پارچه ارائه داد. برخی کسانی که باید اونها را جز فعالان سیاسی یا وابستگان به ساختار سیاسی قدرت دونست و از نمایندگان سابق مجلس یا کسانی که وابسته به بدنه دولت و حتی دستگاه قضایی و دیگر نهادهای مرتبط بودند، اینها فکر کردن که به هر حال میتونن تغییر ایجاد کنن یا جایگاه اجتماعی سیاسی خودشون رو ارتقا ببخشن. بخشی هم برمیگرده به اون توده‌ای که به نظر میرسه یا به خاطر دغدغه‌های شخصی از حوزه‌های رسانه‌ای گرفته تا مسائل منزلتی شخصی وارد این بازی میشن. و البته نمیشه این رو هم نفی کرد که ای بسا تعدادی هم کاملا برنامه‌ریزی شده از طرف برخی از نهادهای حکومتی ثبت نام میکنن. چرا؟ چون بعداً در رد صلاحیت گسترده که صورت میگیره توسط شورای نگهبان تاکید بشه که جایگاه شورای نگهبان به خاطر چی هست؟ به خاطر همین که این افرادی رو که نمیتونن ریاست جمهوری رو به عهده بگیرن باید فیلتر کنه، در حالی که نظارت استصوابی شورای نگهبان مهمترین مانع هست برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران، که متاسفانه با این ثبت نام فله‌ای داوطلبان به حاشیه رانده میشه یا یک توجیهی پیدا میکنه از طرف به خصوص دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت برای اینکه بگه جایگاه شورای نگهبان یک جایگاهی است که حقوقی و برای رعایت سلامت و عدالت در انتخابات لازمه، در حالی که با فیلتر نظارت استصوابی که غیر قانونی صورت میگیره متاسفانه خیلی از افراد از جمله خانم اعظم طالقانی که امروز ثبت نام کرده اینا رد خواهد شد، در حالی که حق زنان هست در ایران به عنوان 50% جمعیت که نامزد و داوطلب خودشون رو داشته باشن در میان فهرست اسامی آخر.
آقای کاظمیان، از آقای حسن روحانی شروع کنیم، تحلیل شما از صحبت‌های ایشون چیه؟
به صحبت‌های آقای روحانی به گمان من بخشش قابل پیشبینی بود، تأکید بر وجوه مثبت دولت خودش، اما شاید دو تا نکته مهم رو من در این مختصر بهش اشاره کنم. یکی حاشیه یا تعلی بود که آقای روحانی زد به نامزدی آقای رئیسی یا کسانی متعلق به اردوگاه اصولگرایان که اینها موافقتی با تحقق برجام نداشتن و اینکه آقای روحانی تاکید کرد که بهتر هستش که برجام به دست هووها نیفته و کسانی که مخالف اون بودن این نوزاد رو به حال مدیریتش رو به عهده نگیرن، این خیلی مهم بود. تاکید آقای روحانی برای اینکه ملت در نیمه راه نمیمونه و این راه رو ادامه خواهد داد به گمان من مثبت بود و در واقع صحبت ایجابی از طرف آقای روحانی بود و همینطور تأکید آقای روحانی بر این که شعار خودش رو آزادی، امنیت و پیشرفت عنوان کردی، روی کلید واژه آزادی تأکید کرد، باز این قابل توجه هست. شاید بشه با اطمینان گفت که در میان نامزدهایی که در نهایت از فیلتر نظارت استرابی عبور کنن، شاید فقط آقای روحانی باشه که با این برجستگی از این مفهوم دفاع کنه و البته بله، نزدیکی و قرابت گفتمانی بیشتری هم داشته باشه با این کلید واژه.
آقای کاظمیان، از صحبت‌های آقای رئیسی که این به هر حال اولین حضور و اولین صحبت‌های انتخاباتیش بود به طور رسمی که ما شنیدیم و دیدیم، به نظرتون از صحبت‌هاشون میشه چطور برداشت کرد حضور ایشون رو و در ادامه چشم انداز و رقابت انتخاباتیشون رو؟
فکر میکنم که مجموع صحبت های آقای رئیسی قوی نبود و البته واجد تناقض هایی بود. البته این ادعای ایشون که ما با همه کشورهای دنیا جز اسرائیل ارتباط توام با عزت خواهیم داشت برای خود من خیلی جالب توجه بود، اما قطعا مجموعه گفتمان آقای رئیسی که ابراز کرده و در تمام این سالهای اخیر متحقق شده دال بر منازعه جدی است که با امریکا داره به طور مشخص، اما ایشون اینجا تبصره زد و فقط اسرائیل رو مستثنا کرد. به نظر میرسه که با یک پیام تبلیغاتی متفاوت با اون چیزی که در واقعیت اندیشه سیاسی و دیپلماسی ایشون هست وارد صحنه انتخابات شده. همینطور تاکید آقای رئیسی بر حقوق شهروندی و باز طعنی که ایشون به آقای روحانی زد که حقوق شهروندی رو فقط نباید روی کاغذ آورد، که به نظر میرسه به منشور حقوق شهروندی آقای روحانی طعن داشت، این هم خیلی جالب بود. یعنی کسی که جزو نفرات اصلی مسئول کشتار جمعی زندانیان سیاسی و مخالفان در سال 67 بوده، کسی که بعد از انتخابات 88 کاملا از سرکوب سبزها دفاع کرده و 10 سال معاون اول دستگاه قضایی کشور بوده، ایشون بیاد از حقوق شهروندی صحبت کنه باز برای خود من خیلی جالب بود، چون به هر حال هیچ نسبتی به بیانی جایگاه و کارنامه سیاسی آقای رئیسی با مقوله حقوق شهروندی نداره و بعید میدونم که مجموع صحبت‌های ایشون بجز اون بخشی که برمیگرده به مقوله کار و اشتغال بتونه جذابیتی داشته باشه برای لایه‌های اجتماعی. به هر حال برجسته‌سازی آقای رئیسی توسط صدا و سیما در مقایسه با آقای روحانی و حتی در مقایسه با احمدی نژاد که به نوعی ثبت نام ایشون و بقایی سانسور شد، خودش خیلی مهمه و شاید نشون میده که به شکل روزافزونی احتمالاً آقای رئیسی داره برجسته‌سازی میشه توسط کانون مرکزی قدرت به عنوان نامزد اصلی و مطلوب خودش.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هدف احمدی نژاد از ثبت نام ناگهانی در انتخابات چیست و آیا او در نقش اپوزیسیون آیت الله خامنه‌ای ظاهر شده؟
سیاستمداری است که با دل خودش تصمیم میگیره.
من معتقدم که آقای احمدی نژاد باید تایید صلاحیت بشه. البته قبل از اون آقای احمدی نژاد باید که به قوه قضاییه مراجعه میکرد. قوه قضاییه پرونده‌های متراکمی که وجود داره رو رسیدگی میکرد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شید. شنبه 7:30 دقیقه شب به وقت ایران.
و اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما.
آقای رئیسی برای 99% ملت شناخته شده است. من فکر نکنم این 400-500 هزار تا رای بیشتر برای خودش. مردم اینقدر دیگه حالیشون هسته. میان بدتر بد آدم انتخاب میکنه نه بدتر. اما روحانی توی شرایط برای بدتر از هر کسی.
وقتی یک کشوری رهبر دارد، رهبر آهگاه دارد، رهبر همشفان حریف دارد، نیاز به هیاهوی ریاست جمهوری ندارد. یک نفر را در کنار ایشون بگذارم، فرمایشات ایشون را اجرا کنم، تمام مشکلات بین تنرو و کنرو و اصلاح‌طلب و همه این مسائل حل. ما نیاز به ریاست جمهور نداریم. قربان شما.
شرکت کردن احمدی نژاد در انتخابات بدین منظوره که در وهله آخر میاد اعلام میکنه که من کنار میرم، هر کسی که میخواد به من رأی بده بیاد به رأی بده به آقای مشایی یا به آقای بقایی. ما میدونیم در کشور جمهوری اسلامی انتخابات وجود نداره، انتصاباته. اینم یک برنامه ایه که یه دی بخور بخور بکنن و چاپلوسی بکنن و یه پولی به جیب بزنن.
واقعا گل بود به سبزه نیز آراسته شد. آقای خامنه ای که خودشون مریضن، هر کیم اومده خلاصه خودش کاندید کرده، از بقایی و امروز هم که آقای احمدی نژاد که به اصطلاح به حرف رهبرم گوش نداده. فقط من میخوام بگم فقط سعید طوسی مگر بیاد دیگه کامل دیگه، یه از هر جهت ما خیال مراحته. نمیدونم ملت ایران بایستی بخنده گریه کنه، واقعا جای بدبختیه.
در مملکتی که پس از سومین روز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری حدود 638 نفر میخوان که رئیس جمهور بشند، فاتحه‌اش خونده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنین، یکی از گزارش‌هایی که در صفحه اول می‌بینین اختصاص داره به صحبت‌های مایک پامپئو، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، که گفته ایران باید توجه داشته باشد که دولت جدید آمریکا آمادگی دارد دست به اقداماتی بزند که با سیاست‌های قبلیش در قبال تهران متفاوت هستند. نوشین سید حسینی همکارم در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، داشته ابتدا از او پرسیده که آیا این اظهارات رو باید به معنای تندتر شدن مواضع آمریکا علیه ایران تلقی کرد؟ مهرزاد بروجردی:
دولت آقای ترامپ در برابر بسیاری از کشورها مانند سوریه، کره شمالی و همچنین ایران به نظر میاد موضع سختری گرفته. صحبت هایی که آقای مایک پامپئو رئیس سازمان CIA کردن در اصل به این معنی بود که ما تسهیلات مراکز اتمی هم اعلام شده و هم اعلام نشده ایران رو زیر نظر جدی خواهیم داشت و ارزیابی خواهیم کرد از پایبندی ایران به برجام. این البته ذکر کنم که ایشون وقتی هم که نماینده جمهوری خواه کنگره بودن، یکی از مخالفان بسیار سرسخت برجام بودن و خیلی از این مسئله راضی نبودن. بنابراین خیلی تعجب برانگیز نیست که حالا هم که در مقام رئیس CIA هستند دارن این صحبت ها رو میکنن یا این نوع خط نشون ها رو برای ایران میکشن. و بقیه صحبت هایی هم که ایشون کردن، صحبت از هلال شیعه کرده بودن در این سخنرانیشون که منظورشون حمایت ایران بود از نیروهای شیعه در عراق، حزب الله، عرض کنم در یمن. و برای همونجور که میدونیم این تز هلال شیعه یک تزی است که بسیاری از کشورهای عربی اون رو مطرح کردن، من جمله اردن. و حالا شنیدن اون از زبان رئیس CIA به نظر میاد که اونها هم این ایده رو پسندیدن و به ایران این شکلی نگاه میکنن.
آقای بروجردی، با توجه به اینکه برجام حاصل تلاش‌های 6 کشور بود در مقابله با ایران و آمریکا فقط یک عضو از این 6 عضو بود، واقعا آیا احتمال این هست که این توافقنامه درش تغییری ایجاد بشه یا در اجرای اون سختگیری‌های بیشتری انجام بشه؟
نه، من انتظار ندارم که اون 5 کشور دیگه هم که عضو این مذاکرات بودن بخوان و تحریم‌های بیشتری علیه ایران طرح بکنن، مگر اینکه واقعا بتونن دستیابی پیدا بکنن به مدارکی که دال بر این باشه که ایران فعالیت‌های اتمی خودش رو به شکل مخفیانه انجام داده.
آیا حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه که همین اخیراً اتفاق افتاد، اون هم بعد از حمله شیمیایی خان شیخون، میشه اون رو به عنوان نشانه ای از تهدید آمریکا علیه ایران در نظر گرفت؟
بله، ببینین آقای پامپئو قشنگ در سخنرانی خودشون گفتن که اگر سوریه به خاطر نقض استفاده از سلاح شیمیایی مورد حمله موشکی قرار گرفته، ایران هم بس باید به خاطر داشته باشه که نقض برجام میتونه تبعات خاصی رو براش به همراه بیاره. و بنابراین فکر میکنم که این زبان تهدیدآمیز در این وجود داره، کما اینکه میبینیم در مورد کره شمالی هم امریکا داره از یک چنین زبانی استفاده میکنه، نه فقط حمله موشکی به سوریه، بلکه این بمبی هم که دیروز در افغانستان استفاده شد اون رو هم دارن به ایرانی ها میگن که یادتون باشه به هر حال ما ابزارهای زیادی رو در دست داریم.
مرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا بود، به پرسش‌های نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه روز جمعه در مسکو درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کردند. روسیه اعلام کرد هدف از این رایزنی‌ها کاهش تأثیرات منفی حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه بر امنیت منطقه و جهان است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که صبح جمعه وارد مسکو شد، دیدارهای جداگانه با وزیران خارجه روسیه و سوریه داشت و سپس وزیر نشستی مشترک برگزار کردند. وزیر خارجه روسیه با اشاره به همکاری مسکو و تهران در سوریه تاکید کرد مبارزه با تروریسم همزمان با تلاش‌های سیاسی برای حل بحران سوریه ادامه دارد. روسیه و ایران خواهان پیگیری بی‌طرفانه حمله شیمیایی خانشه خون شدند و ظریف ضمن محکومیت هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی تأکید کرد استفاده از این بهانه برای اقدامات غیرقانونی و یک جانبه نیز محکوم است. پنجشنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه طی تماس تلفنی بر ضرورت بررسی جزئیات حمله شیمیایی در سوریه تاکید کردند. ترکیه همراه با کشورهای غربی دولت دمشق را مسئول این حمله اعلام کرده. همچنین آمریکا و فرانسه ادعای تازه بشار اسد که در مصاحبه حمله شیمیایی خانشه خون را 100% ساختگی خوانده بود دروغ دانستند. آمریکا هفته گذشته یک پایگاه هوایی ارتش سوریه که گویا هواپیماهای حاوی سلاح‌های شیمیایی از آنجا به پرواز درآمده بودند را مشکبران کرد. جمعه لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی و سوریه به طور بسیار مفصل و مشروع اتهامات علیه دولت سوریه و علیه روسیه به عنوان ضامن حل سلاح‌های شیمیایی دمشق را رد و در مقابل کشورهای غربی و سازمان منع تسلیحات شیمیایی را متهم کرد که در پیگیری موارد استفاده شبه نظامیان از سلاح‌های شیمیایی در سوریه کوتاهی می‌کنند. او همچنین تأکید کرد حمله آمریکا تجاوز به سوریه بود.
مسلماً هدف از این گونه اقدامات متجاوزانه ممانعت از روند سیاسی است که در چهارچوب آن تنها مردم سوریه باید سرنوشت کشور خود را تعیین کنند. کسانی که به این اقدامات متوسل می‌شوند می‌خواهند از این اصل فاصله بگیرند و بار دیگر بهانه‌ای برای تغییر رژیم پیدا کنند. اما این تلاش‌ها ابداً موفق نخواهد بود.
وزیران خارجه سوریه و ایران در حال مهمان مسکو هستند که چند روز پیش وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته بود بین آمریکا و سوریه ایران حزب الله یکی را انتخاب کند. جمعه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه بر آمادگی کامل مسکو برای همکاری همه جانبه با واشنگتن در مبارزه با تروریسم بین المللی تاکید کرد، اما اظهار داشت اختلافهای شدید میان دو کشور درباره سوریه پابرجاست. او مدعی شد حق با ماست و عصبانیات کشورهای غربی از روی کرده روسیه در سوریه بیش از پیش این اصل را ثابت میکند. اما الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو معتقد است اختلاف ها میان مسکو و تهران دمشق رو به افزایش است.
مسکو قطعا با اسد و احتمالا با تهران اختلاف پیدا کرده. مهمترین این اختلاف ها تمایل مسکو به پایان هرچه سریعتر مداخله خود در این بحران است. اما دمشق و تهران نمی خواهند این موضوع را بپذیرند و انتظار دارند روسیه کمک کند کل سوریه تحت کنترل اسد بازگردد. به عقیده من مسکو از رویکرد اخیر واشنگتن در دست پاچه و دلخور شده و فعلا تصمیم گرفته ایم بر حمایت از اسد بیفزاییم. اما این وضعیت پایدار نخواهد بود و به نظرم مسکو در نشست روز جمعه با نمایندگان دمشق و تهران سعی کرده به آنها بفهماند که باید رویکرد معقولتری داشته باشند.
وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه برای نخستین بار در پایان اکتبر آبان ماه گذشته نشست سه جانبه در مسکو برگزار کردند که مسئولین ایرانی آن را ابتکار محور مقاومت علیه تروریسم خوانده بودند. در آستانه سفر جدید خود محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت هدف تأکید بر همفکری است. او جمعه طی دیدار با همتای روسش گفت همکاری روسیه و ایران در منطقه فراتر از سوریه است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رو با سرخط خبرها ادامه میدیم. بیش از 100 نفر بر اثر آنفولانزای خوکی در سه ماه نخست سال 2017 در ایالت مهاراشترای هند درگذشتند. مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه اهل سنت پشامک در استان سیستان و بلوچستان پس از 9 روز بازداشت با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. تا پایان روز جمعه 1045 تن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. از این تعداد تنها 14 نفر دارای سوابق اجرایی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی هستند. حسن روحانی در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر شد و نام نویسی کرد. و ابراهیم رئیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیز ثبت نام کرد. اما کمتر از 48 ساعت دیگر رای دهندگان ترکیه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در همه پرسی تغییر قانون اساسی آن کشور شرکت کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و از مؤسسان حزب حاکم عدالت و توسعه مبتکر ایده تغییر سیستم حکومتی و دادن اختیارات بیشتر به مقام رئیس جمهوری است. احزاب و گروه‌های مخالف می‌گویند تغییر قانون اساسی به معنی حفظ قدرت‌های سیاسی در دست آقای اردوغان و حزبش در یک دهه آینده است. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور دور در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه در آغاز گفتگویی با جمشید زند می‌گوید نظرسنجی‌های اخیر نتایج متناقضی را پیش‌بینی می‌کنند. قدیر گلکاریان:
با توجه به اعلام نظرسنجی هایی که از سوی مؤسسات خصوصی و همچنین نظرسنجی هایی که از سوی احزاب، هم حزب عدالت توسعه هم حزب دموکراتیک خلق ها و جمهوری خواه انجام گرفته، متناقض هستش. به طوری که امروز آخرین آماری که مؤسسه گزیجی نشون داد تعداد آراء مثبت رو بالای 50% اعلام کرد، 51.7% اعلام کرد، منتها در قبال این آماری که خود حزب جمهوری خواه اعلام کرده 56.4% مخالف و بقیه موافق هستند. این نشون میده که در نظرسنجی های کنونی در شرایط حاضر اعمال نظر و در واقع تاثیرگذاری روانشناسانه بر جامعه داره و این تفاوت فاحش میان ارائه آمارها نشون میده که هیچ کدوم صحت و سقمه دقیقی نداره و نمیشه تثبیت کرد و یا تخمین زد که دقیقاً به چه اندازه است.
آقای گلکاریان، یکی از مشاوران آقای اردوغان مقاله نوشته اخیراً و اشاره کرده که بعد از تصویب تغییرات قانون اساسی احتمال داره کشور به سمت ایالتی شدن پیش بره. پیش از این هم برخی تحلیلگران مطرح کرده بودن که هدف اصلی این هست که دولتی فدرال در ترکیه تشکیل بشه که با واکنش‌های تندی روبرو شده. آیا این گونه اظهار نظرها و واکنش‌های چه از طرف آقای اردوغان و چه از طرف احزاب مخالف تأثیری توی نظرسنجی‌ها و رأی دادن مردم خواهد داشت؟
طبیعتاً تأثیر زیادی خواهد داشت، با توجه به این که رسیدن شرایط تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی که با 339 رأی در کمیسیون‌های مربوطه در تغییر 18 ماده قانون اساسی انجام گرفت و حزب حرکت ملی در راستای خواسته‌های حزب عدالت توسعه عمل کرد تا به امروز موفق شده که به مرحله رفراندوم برسه. در شرایط کنونی که مشاور عالی آقای اردوغان چنین مقاله‌ای رو می‌نویسه و
ادعای تقسیم بندی کشور به صورت فدرالی که صحبت میکنه، آقای دیوید باخچلی بر این نظر هست که این میتونه کشور رو از هم بپاشه و فرصت‌های لازم رو برای کردها به وجود بیاره که منطقه خود مختار ایجاد بکنه. منتها آقای اردوغان امروز هم در مصاحبه رادیویی از پاسخ دادن به این قضیه و واکنش خودداری کرده و تفره رفته و این خود میتونه در جبهه حزب حرکت ملی برخی که در واقع در راستای این آقای باخچلی حرکت میکنن، اینها هم رایشون رو منفی بدن که میتونه تغییرات فاحشی رو در نتیجه رفراندوم به وجود بیاره.
آقای گلکوریان، در صورتی که اکثریت رای دهندگان موافقت بکنن با تغییر قانون اساسی آقای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای حداقل یک دهه آینده بر سر کار خواهد بود، اما در صورتی که اکثریت با تغییر قانون اساسی مخالفت بکنن، چه سناریوهایی رو میشه پیش بینی کرد برای آینده نزدیک؟
در صورت کسب نتیجه مثبت، طبیعتاً در یک سال آینده دو انتخابات محلی و عمومی اتفاق خواهد افتاد، اما اگر نتیجه رفراندوم در واقع منفی باشه، یعنی با آرای منفی مردم مواجه بشه، هیچ تغییری پیدا نخواهد شد و کشور به همین صورتی که هست ادامه خواهد داد. منتها در هر دو صورت یک خطر محسوسی احساس میشه که از اظهارات مسئولین سیاسی چه در سیستم دولتی و چه در خارج از سیستم دولتی احساس میشه، به طوری که آقای داوودوغلو امروز در کنیا به این اشاره کرد که هدف ما رسیدن به وحدت و یک پارچگی ملت هست، چه رأی مثبت باشه چه رأی منفی باشه، فردای رفراندوم باید هر کس آغوش خودش رو باز بکنه. و در این حال آقای کلوچدارولو از حزب جمهوری خواه یه بیانیه 17 ماده‌ای رو چند ساعت پیش اعلام کرد و بر اساس آن از تمامی ملت و مخصوصا طرفداران حزب خودش خواست که آمادگی لازم رو بعد از نتیجه رفراندوم داشته باشن و از بروز تنش‌ها و یا گرد همایی‌ها و راهپیمایی‌ها خودداری بکنن. این نشون میده که در هر صورت چه در شرایط مثبت و در چه شرایط منفی، فضای پرالتهابی رو در فردای رفراندوم شاهد خواهیم بود.
قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه بود، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. با نزدیک شدن ناوگان دریایی آمریکا به شبه جزیره کره، کره شمالی میگوید ایالات متحده وضعیت در منطقه را به سوی جنگ پیش میبرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گفته رسانه‌های دولتی کره شمالی، نیروهای مسلح کره شمالی در وضعیت جنگی قرار گرفتند و آژیرهای خطر در جای جای کره شمالی به گوش می‌رسد. تلویزیون دولتی کره شمالی روز جمعه تصاویری از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را در حال حضور در مجمع اعلای خلق در پیونگ یانگ به مناسبت 105مین سالگرد تولد پدر بزرگش و مؤسس جمهوری دموکراتیک خلق کره کیم ایل سونگ پخش کرد. در پکن وزیر خارجه چین وانگ یی که کشورش حامی کره شمالی بوده است روز جمعه به خبرنگاران گفت:
چین همواره قاطعانه با هر گونه حرکات که تنش‌ها را افزایش دهد یا دامن بزند مخالفت کرده. تاریخ ثابت کرده تصریحات نمی‌توانند مشکلات را رفع کنند و اینکه گفتگو تنها راه برون رفت است. در زمینه یه مسئله شبه جزیره کره، موضوع این نیست که چه کسی می‌تواند تنفرآمیزترین حرف‌ها را بزند، بزرگترین مشت را بلند کند، چه کسی برنده خواهد بود، بلکه به محض وقوع جنگ همه طرف‌ها زیان خواهند دید. هیچ کس برنده واقعی نیست.
در همین حال تلویزیون دولتی چین CCTV گزارش داده است شرکت عمده هواپیمایی چین ایر چاینا پروازها از پکن به پیونگ یانگ را از روز دوشنبه به حال تعلیق در می آورد. دلیل تعلیق پروازهای ایر چاینا به کره شمالی ذکر نشده است. در مسکو سخنگوی کاخ کرملین دمیتری پسکوف روز جمعه به خبرنگاران گفت:
موسکو بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره را با نگرانی بسیار می نگرد. از همه کشورها می خواهیم خویشتنداری نشان دهند. به همه کشورها هشدار می دهیم. از هر گونه اقداماتی که ممکن است به گامهای تحریک‌آمیز بیانجامد خودداری کنند.
خبرگزاری تاس به نقل از وزارت خارجه روسیه گزارش داده است. وزیران خارجه روسیه و چین، سرگئی لاوروف و ونگ یی روز جمعه در تماسی تلفنی وضعیت در شبه جزیره کره را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در پیونگیانگ، معاون وزیر خارجه کره شمالی هان سونگ ریول روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت:
این جمهوری دموکراتیک خلق کره نیست، بلکه ایالات متحده و ترامپ است که مشکلات درست می‌کنند. این را از آن رو می‌گویم که ترامپ توییت کرد که جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی دنبال مشکل است، در حالی که جز ایالات متحده نیست که تهدیداتش متوجه جمهوری دموکراتیک خلق کره است. با بزرگترین تمرین‌های نظامی تا کنون و نام هواپیمابر هسته‌ای کارل وینسون که مقصدش استرالیا بود و اینک به شبه جزیره کره باز می‌گردد.
وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون روز چهارشنبه در مسکو در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت:
گروه ضربت کارل وینسون به طور معمول در اقیانوس آرام است و حرکاتش در این اقیانوس به شکلی انجام می‌گیرد که طراحان نظامی برنامه ریزی کردند. هدف خاصی در مسیر کنونیش وجود ندارد. ناو وینسون مرتب بالا و پایین اقیانوس آرام حرکت می کند و از این رو چیزی از موقعیت‌های جاری کارل وینسون برداشت نمی کنم.
وضعیت در شبه جزیره کره در آغاز سال 2016 میلادی دگرباره رو به وخامت گذارد، وقتی که کره شمالی به رغم قطعنامه‌های ملل متحد یک آزمایش هسته‌ای انجام داد و سپس یک موشک بالستیک با یک ماهواره پرتاب کرد. در سپتامبر 2016 کره شمالی آزمایش هسته‌ای دیگری صورت داد و بیش از 200 موشک را در طول سال پرتاب کرد. پرتاب‌های موشکی کره شمالی امسال هم ادامه یافته است. به دنبال آزمایش مشابه دیگری در هفته‌های اخیر، فرماندهی نیروهای آمریکا در کره جنوبی اعلام داشت استقرار سامانه‌های پدافند هوایی ثاد را در آن کشور به رغم مخالفت‌های روسیه و چین آغاز کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اخیراً در پی دیدار با رئیس جمهوری چین گفت: اگر چین به آمریکا در حل و فصل مسئله کره شمالی کمک نکند، آمریکا این مسئله را همراه متحدانش حل و فصل خواهد کرد. آمریکا در موارد متعددی اظهار داشته است که در ارتباط با کره شمالی همه گزینه‌های ممکن را بررسی می‌کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آمریکا پرتاب بزرگترین بمب غیر اتمی این کشور علیه پناهگاه‌های زیرزمینی گروه حکومت اسلامی در افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشته است. بشنویم بخشی از این بازتاب‌ها رو در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
روز جمعه عناوین روزنامه‌های آمریکا در مورد بمب موسوم به GBU-43 که بزرگترین بمب غیر اتمی جهان محسوب می‌شود، گویای کارایی آن در نفوذ به اعماق زمین و پوشش بسیار گسترده آن است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی می‌گوید که ایالات متحده برای حمله علیه پایگاه و پناهگاه اعضای حکومت اسلامی در افغانستان از بمبی که مادر بمب‌های جهان است استفاده کرد و تیان دست کم 36 نفر از اعضای داعش از پای در آمدند. military.com روزنامه آنلاین ویژه گزارش‌های نظامی گفته است که نیروی هوایی آمریکا در عملیاتی ویژه بمب عظیمی که پیش از برخورد به هدف منفجر می شود روز پنجشنبه علیه گروه موسوم به خراسان که شاخه ای از گروه حکومت اسلامی است به کار برد. روز جمعه ژنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دو مقام این کشور در مورد عملیات بزرگترین بمب غیر اتمی جهان گفت که GBU-43 سلاحی مناسب برای هدفی مناسب بود. This was the right weapon
against the right target.
جنرال نیکلسون به شهروندان افغان اطمینان داد که برای جلوگیری از تلفات احتمالی غیر نظامیان تدابیر لازم اتخاذ شد و پیش از پرتاب بمب و نیز در جریان عملیات هم نظارت مدام اعمال شد و در بازدید مشترک نیروهای آمریکایی و افغان از محل انفجار هیچ گونه نشانی از تلفات غیر نظامی مشاهده نشده است. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان افزود بمبی که روز پنجشنبه پرتاب شد برای ویران کردن غارها و تونل‌هایی طراحی شده که گروه حکومت اسلامی به طور گسترده‌ای از آنها برای انبار کردن مواد منفجره و تقویت ایمنی پناهگاهی در برابر تهاجم نیروهای دولتی استفاده می‌کرد. جنرال نیکلسون افزود که این عملیات تا کنون موجب آزادی بیش از 400 کیلومتر مربع در جنوب استان ننگرهار شده است. در پی انتشار خبر مربوط به پرتاب بمب موسوم به جی بی یو 43 روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نیروهای مسلح این کشور تجلیل کرد و گفت که به وجود آنها افتخار می‌کند. Everybody knows exactly what happened, so آقای ترامپ اظهار داشت همه می دانند چه اتفاقی افتاده و افزود که برای پرتاب این بمب به ارتش اختیارات کامل داده، ارتشی که او آن را بهترین در جهان نامید که وظیفه خود را به بهترین نحو انجام می دهد. رئیس جمهوری آمریکا دلیل موفقیت‌های نظامیان این کشور را توانایی‌های آنها نامید و گفت اگر به آن چه طی 8 هفته اخیر گذشت نگاهی بیفکنیم و آن را با 8 سال گذشته مقایسه کنیم تفاوت فوق‌العاده‌ای می‌بینیم. بزرگترین بمب غیر اتمی جهان توسط یک کمپانی آمریکایی به نام داینتک ساخته شده و به ردیاب جهانی ماهواره‌ای یا GPS مجهز است. این بمب نخستین بار در 2003 میلادی حدود 14 سال پیش آزمایش شد، ولی تا روز پنجشنبه در هیچ یک از عملیات نظامی مورد استفاده قرار نگرفته بود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. یک پزشک زن در ایالت میشیگان آمریکا به دلیل آنکه دختران خردسالی را ختنه کرده بازداشت و در اختیار دادگاه فدرال شهر دیترویت قرار گرفته است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جومانا ناگاروالا، پزشک زن در بیمارستان هنری فورد در شهر دیترویت، متهم است که دختران خردسالی را ختنه کرده است. دکتر ناگاروالا 44 ساله و هندی الاصل است. دادستان ایالت میشیگان گفته است که بر اساس گزارش هایی که در اختیار او قرار گرفته، این پزشک زن به مدت 12 سال دختران خردسال 6 تا 8 ساله ای را ختنه و یا اندام تناسلی آنها را ناقص کرده است. به گفته دادستان دیترویت، در صورتی که اتهام او ثابت و مجرم شناخته شود، او با مجازات حبس ابد روبروست. در این حال جامونا ناگاروالا به گزارش رسانه‌های محلی میشیگان تا کنون در بازپرسی‌ها اتهام ختنه دختران خردسال را نپذیرفته و آن را رد کرده است. آنگونه که دانیل لمیش دادستان ایالت میشیگان به خبرگزاری‌ها گفته است، ختنه دختران خردسال ظالمانه ترین خشونت علیه زنان است و از جرایم خرابکارانه جدی در ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. به گفته او این عمل هیچ جایی در جامعه مدرن ندارد و کسانی که دختران خردسال را ختنه می کنند در مقابل قانون پاسخگو هستند. کنگره آمریکا در سال 1996 قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن ختنه دختران خردسال زیر 18 سال غیرقانونی و جرم شناخته می شود. سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، درباره تأثیر تفکر و اعتقادی که موجب می شود یک زن پزشک تحصیل کرده در آمریکا دست به چنین اقدامی بزند و دختران خردسال را ختنه کند، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه وقتی که به دلایل تاریخی مستسازی جنسی زنان نگاه میکنیم، میبینیم که نه تنها دلیل دینی بلکه یه دلیل تاریخی بشری داره و اون هم تاریخ سرکوب زنان و میل جنسی زنان و لذت جنسی اونهاست. در واقع این ابزاری بوده که از دوردست‌های تاریخی برای کنترل زنان استفاده شده بوده و همچنان هم وجود داره و حالا ریشه هاش رو گاهی به اسلام، گاهی به ادیان دیگه دارن نسبت میدن. اون چیزی که خیلی دردناکه اینه که نه تنها در جامعه آمریکا بلکه در همه جوامع داره این اتفاق میفته. ما مثلا کلینیک هایی داریم که که در مصر رسما دارن این کار انجام میدن و کنشگرانی که برای پایان دادن به ناقص‌سازی جنسی زنان تلاش میکنن بارها اشاره میکنن که اصلا مهم نیستش که در چه شرایط پزشکی این کار اتفاق بیفته، بلکه آسیب‌هایی که داره میزنه آسیب‌های جدیه که در طول سالیان دراز حتی میتونه تا پایان زندگی یک زن تمام زندگی او رو تحت تاثیر قرار بده، نه فقط زندگی جنسی او رو، بلکه زندگی در واقع بهداشتی و سلامت اون زن رو به عنوان انسان فرای این که داره حقوق بشر در واقع اون زن رو هم نقض میکنه، اون انسان رو هم نقض میکنه.
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا در سال 2012 گزارش داد که حدود 513,000 دختر و زن در آمریکا در معرض خطر ناقص‌سازی جنسیتی یا ختنه بودند. این رقم 3 برابر بیش از آن برآوردی است که در سال 1990 در این زمینه ارائه شده بود. سوده راد در مورد نقش جامعه میزبان در کاهش چنین جرمی و راه‌های پیشگیری از آن می‌گوید:
وقتی که یک سری مهاجر یا یک فرد مهاجر وارد جامعه میزبان میشه، یک تلاشی خود او فرد باید بکنه برای ادغام شدن در جامعه میزبان، آشنایی با قوانینش، فرهنگش و غیره. به هر حال مهاجرتی بوده که انتخاب شده بوده در بیشتر موارد، یا حتی افرادی که مجبور به مهاجرت شدن باز هم باید انتخاب میکنن که ادغام بشن در اون جامعه. اما یک وظیفه هم جامعه میزبان داره، برای اینکه این افراد رو خودی بدونه و در خودش بپذیره و با همون روشایی که خودش میدونه، بدون اینکه بخواد به نسبیت فرهنگی اعتقاد داشته باشه، و حقوق بشر و حقوق جهانی بدونه برای همه افراد تلاش بکنه که حقوق توی ذهن و عمل و گفتار این افراد هم پیشرفت بکنه. یکی از مهمترین روشهایی که ما میتونیم به ناقص‌سازی جنسی زنان پایان بدیم آگاهی رسانیه. ما مثال خیلی خوبی داریم در ایران خودمون، در تحقیقی که آقای کامیل احمدی انجام دادن و در طول 2 سال پیمایش انجام دادن و آگاهی رسانی کردن در مناطق مختلفی، دیدیم که خوشبختانه میزان ناقص‌سازی زنان به شدت پایین اومده و اون هم فقط به خاطر آگاهی رسانی افراد بومی به زبان خودشون و ورود در واقع از همون سنت‌ها و روش‌هایی که اونها بهشون اعتقاد دارن. به همین دلیل که همه ما باید حساس باشیم و همه ما بتونیم راه‌هایی پیدا کنیم برای آگاهی رسانی راجع به اینکه ختنه زنان ناقص‌سازی جنسی زنانه.
بر اساس آخرین گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، حدود 200 میلیون دختر و زن در سراسر جهان ختنه شدند که نیمی از آنها متعلق به کشورهای مصر، اتیوپی و اندونزی هستند. بر اساس این گزارش، به عنوان مثال، در کشور یمن 85% نوزادان دختر در هفته اول تولد ختنه شدند.
شیرین فامیلی گزارش می داد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نمایشگاه آثار گنجینه کهن ایران با قدمتی 9000 ساله از روز گذشته فعالیت 4 ماهه خود را در موزه شهر بن در آلمان آغاز کرد. این گنجینه از نزدیک به 50 محوطه باستانشناسی در شهرهای جیرفت، شوش، اصفهان و ارومیه کشف شده است. آثاری که به فهرست میراث جهانی پیوسته و بیشتر آنها برای نخستین بار در خارج از ایران به نمایش درآمدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
از 15 سال پیش به این سو 3 نمایشگاه از آثار کهن موزه ملی ایران در آلمان برگزار شده که به ترتیب عبارتند از نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن، نمایشگاه شکوه پارسی در موزه شهر بخوم و بالاخره نمایشگاه ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان که از روز پنجشنبه فعالیت خود را در تالار هنر فدرال آلمان وابسته به موزه شهر بن آغاز کرده. در دل این نمایشگاه 446 قلم آثار و اشیاء نفیس و ارزشمند جا گرفته که پیشینه‌شان به 7000 سال پیش از میلاد، یعنی 9000 سال پیش تا به اوائل بنیانگذاری امپراتوری هخامنشی باز می‌گردد. این آثار کهن بر پایه طبیعت و قدمتشان در ده‌ها ویترین نمایشگاه با نورپردازی چشم‌نوازی چیده شده. دیدار کننده از این نمایشگاه از این امکان هم برخوردار است تک تک آثار را از طریق فیلم و اسلاید نیز همراه با متن مشاهده کند. نمایشگاه ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان در موزه شهر بن آثار را به 4 دوره نوسنگی، مفرق، ایلام و آهن تقسیم کرده که هر یک از این دوره‌ها در فضای از این نمایشگاه به 4 رنگ گوناگون مشخص شده. در یک نگاه کلی می توان گفت در این نمایشگاه علاوه بر ظروف کوچک و بزرگ سفالین و سنگی که بر روی آنها عکس انسان و حیوانات نقاشی شده، ابزار و ادوات زندگی و جنگی مانند انواع و اقسام خنجر و دشنه، مجسمه های کوچک و بزرگ انسان و حیوانات، زیورالات فلزی، سنگی و گلی و جام‌های طلایی با نقش‌های برجسته انسان و حیوان بر رویشان به نمایش درآمده. در این نمایشگاه تاریخی شماری از آثار کهن که از سوی سودجویان به طور غیرقانونی از دل خاک شهر جیرفت در استان کرمان بیرون کشیده شده به نمایش درآمده. این اشیاء نفیس توسط پلیس و ماموران دولتی ایران از سارقان گرفته شده و در حال حاضر در ویترین‌های نمایشگاه شهر بن دیده می‌شوند. نمایشگاه ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان تا 29 مرداد ماه سال جاری در شهر بن فعالیت خواهد داشت. به نوشته اکثر روزنامه‌های آلمان، دیدار کننده از این نمایشگاه سفری به 9000 سال پیش می‌کند و از نزدیک با زندگی و فرهنگ مردمان آن روزگار آشنا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان مجله نیمه شب نوبت می رسه به خبرهای ورزشی و حبیب روشنزاده، کارشناس ورزش.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 27 خود را روز جمعه با 4 مسابقه آغاز کرد و تراکتور سازی جای استقلال را گرفت و سپاهان یک پله بالا آمد در مکان 4، هر دو احتمالاً موقتی. در مشهد تراکتور سازی با 1 گل پدیده مشهد را برد و در اصفهان هم سپاهان با همین نتیجه، یعنی 1-0، گسترش فولاد تبریز را پشت سر گذاشت. 2 مسابقه هم مساوی شد. نفت با فولاد خوزستان 2-2 در تهران و صنعت نفت آبادان در خانه مقابل سیاه جامگان مشهد 1-1 مساوی. 6 تیم بالای جدول از این قرارند: پرسپولیس 59 امتیازی و تقریبا قهرمان لیگ برتر. تراکتور سازی و استقلال به ترتیب با 50 و 48 امتیاز فعلا دوم و سوم. همینطور سپاهان، زوباهن و نفت 4 تا 6، ولی بجز پرسپولیس جایگاه 5 تیم دیگر ممکن است امروز تغییر کند. امروز شنبه 4 مسابقه در برنامه است. ماشین سازی ته جدولی با پرسپولیس صدر جدولی در تبریز بازی دارد که اگر پرسپولیس پیروز شود قهرمانیش قطعی خواهد شد. استقلال خوزستان با سایپا در اهواز، پیکان زوباهن در تهران ورزشگاه شهرک قدس و استقلال با سبای قم در ورزشگاه آزادی. به گزارش شبکه 3، صمد مرفاوی سرمربی سبای قم تلاش می‌کند تا تیمش را از منطقه خطر و سقوط به دسته 1 دور کند.
ما تو این بازی باید سعی کنیم که اشتباهات کمتری داشته باشیم که بتونیم بازی رو، اون چیزی رو که می‌خوایم پیش ببریم که بتونه توی جدول به نفع ما باشه.
یعنی کسب مقامی بالاتر از 14. در آن سو استقلال هم به گفته علیرضا منصوریان در فکر بالا کشیدن تیم از رده 3 است.
وقتی با تیمایی که تو جدول شرایطشون رو برای بقا میبینن و جنگ میکنن برای موندن بازی داریم، قطعا بازی سختیه و چیزی برای دست دادن ندارن و اون سمت جدول ما تمام سعی تلاشمون اینه که هدف اولمون که ایستادن در مکان دومه به هر شکلی بتونیم انشالله جامعه عمل بپوشونیم این ایده رو.
اگر امروز استقلال بر سبا پیروز شود در مکان دوم جدول قرار خواهد گرفت. مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا که در شهر ساری جریان داشت پایان یافت و تیم شهرداری ورامین به مقام قهرمانی رسید. این مسابقات در شرایطی زیر نام جام باشگاه‌های آسیا برگزار شد که نمایندگان هیچ یک از کشورهای صاحب نام تکواندو در آسیا مثل چین و ژاپن و به خصوص کره جنوبی که اصولاً صاحب و ابداع کننده این ورزش است در آن شرکت نکردند. فقط کشورهای افغانستان، عمان، عراق و پاکستان تیم‌هایی به ایران اعزام کردند. زینال حسینی مسئول برگزاری مسابقات در مورد دلیل عدم شرکت کشورهای صاحب نام در تکواندو در جام باشگاه‌های آسیا گفت:
یکی از مشکلات اینجور کشورها اینه که باشگاه مسابقات تکواندوشون رو هنوز باشگاهی نکردن، لیگ ندارن. این میتونه یکی از دلایلشون باشه.
این سخن مسئول برگزاری مسابقات در مورد عدم شرکت نمایندگان کشورهای مطرح در تکواندوی آسیا نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتری دارد.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من رضا ولیزاده از همراهی شما شنونده شب زنده دار بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام آرزو میکنم. البته اگر همراه ما بمونین تا چند لحظه دیگه مشروع خبرها رو خیلی کوتاه از همکارم خواهید شنید. شب خوش.